چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به 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 به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ ما برگشتیم با یک ایستگاه فردای دیگه. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه این هفته در حالی به تعطیلی و عزاداری گذشت که به نظر میرسید امسال کلن وارد یه فاز جدید شدیم، یعنی از غیر دادن شیر تعزیه وسط هیئت و نمیدونم کنده کشی شمر و عمر ابن سعد تو تکیه و خب هر سال هم البته کمه بیش اینها بوده، از اینا که بگذریم، امسال ویدیوهای تبلیغاتی زیادی ساخته بودن که صد رحمت به فیلمهای استاد ایرج ملکی و خب تو همشون هم گفتیم خانمهای کم حجاب و شل حجاب و حتما خودتونم دیدین اینا، ناگهان با دیدن یه پرچم سیاه یا با گرفتن مثلا یه نظری متحول و محجبه می شدن و کلا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به هر ضرب و زوری که شده میخواد مراسم مذهبی مثل محرم رو توی مغز این جوانترها فرو کنه و هیچ بعید نیست اصلا چند سال دیگه مثلا خانمای آنچنانی با مایو دو تیکه مشکی مثلا بیان توی این کلیپا ظاهر بشن. و از شما سوال کردیم شما با ما بگید نظرتون درباره این کارها چیه و این کارها به نظرتون چقدر مؤثره و خودتون تا حالا شده مثلا با یه ظرف نظری متحول بشید یا با دیدن حالا یه پرچم یا پارچه سیاه یا هر چی؟ که خیلیاتون پاسخ دادید دیروز توی برنامه، تعدادی از نظرات شما رو شنیدیم، امروز هم توی این برنامه نظرات شما رو خواهیم شنید. بریم سراغ برنامه ایستگاه فردای امروز پنجشنبه 20 مرداد 1401. ضمناً امروز هم میتونید بخشایی از برنامه رو، برنامه زنده ایستگاه فردا رو روی اینستاگرام رادیو فردا هم تماشا کنید. شمایی که داری با دقت مذاکرات وین رو دنبال میکنی ببینی آخرش این برجام جرواجر اصلا بخیه میخوره نمیخوره چیه، بله شمایی که فکر میکنی آخرش خبر خوبی از این مذاکرات در میاد و یکم فشار و تحریم ها از روی تصمیم تایم ملت برداشته میشه، حتی شمایی که برجام و مذاکرات و وین و نمیدونم همه چی رو حواله دادی به کشکک زانوی چپت، اصلا برات مهم نیست برجام یا بشه نشه به فنا بره هر چی، جونم برای همتون بگه که ما قبل از این فصل الخطاب الانی که توی مملکت داریم یه فصل الخطاب دیگه داشتیم که همون اول انقلاب اومد تکلیف انرژی هسته‌ای و این داستانا رو روشن کرد. من نمیدونم چرا به حرفاش توجهی نکردن، ولی آخه خیلی سال پیشا همون موقعا که تازه اومد رفت به زهرا میخواست آب و برق و مجانی کنه و اینا همه رو مقام فلان انسانیت برسونه، یه حرفای مهمی هم درباره انرژی اتمی زده بود اینا.
من در پاریس که بودم،
در پاریس
از جاهای مختلف ممالک مختلف پیش من زیاد میامدن،
خب
من جمله آلمان چوب نزدیک بود،
خب
اینهایی که در این چیز اتمی بودن،
چیز اتمی بودن
اونجا کاری کردن ایران،
چیز اتمی بودن
اینا آمدن پیش من،
خب
گفتم که این کاری که ما انجام میدیم اولا مضره برای ایران، ثانیا نمیذارن ما بفهم،
آها نمیذارن
ما نگه دارن به حد ساعتی که نتونیم بفهم، اگرم درست بشه برای ایران مضره.
عجب.
یه همچه طرحی بود.
فهمیدید؟ این چیز اتمی که شاه میخواست برای ایران درست کنه اولا مضر بود، ثانیا نمیذاشتن مردم بفهمن. بله، اینجور طرحهای خطرناکی برای مردم داشتن ایشون گفتن. البته من نمیدونم چرا اینا که مثلا گلواجه‌های امام امت و رابرا روی در و دیوار و بیلبورد و اول کتابا و تیتراژ برنامه‌ها و همه جا میارن، چرا این صحبت‌های حکیمانه و علمی ایشونو بردن تو آرشیو؟ چرا پخشش نمی‌کنن؟ نمیدونم، شاید نوار صحبت‌ها رو بردن تو آرشیو بشینه به حرفا و کاراش فکر کنه. شاید دیگه. ولی به نظرم همین این صحبت‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی رو ببرن برسونن تو اون هتل توی وین که دارن مذاکره میکنن و اینا، اونجا پخشش کنن، باور کنیم میتونه خیلی راهگشا باشه. والا فکر کن یهو مثلا نماینده اتحادیه اروپا بگه به فایلی که همکنون به دستم رسید توجه کنید، بعد این صحبت‌های امام امت رو پخش کنن. خب تکلیف مذاکره و برجام و انرژی هسته‌ای همه چی روشن می‌کنه، میره پی کارش دیگه. وال بگن شما فصل خطاب اولیتون گفت این چیز اتمیتون اصلا به درد نمیخوره، نقش شاهه، ما هم نمیفهمیم، ما هم داریم به حرف عمامون گوش میدیم دیگه. والا تمومش کنم بره پی کارش دیگه. خانم آقا اینو دست به دست کنیم برسونین وین دیگه، برسونین وین همین حرفا رو که پخش کردیم، همین حرفای آقای امام امت اینا رو. آره دختر خانم شما بلوتوثش کن، آقا پسر شما بذار تو توییتر، همه جا پخشش کنیم برسه به دست صاحبش. آباری کلا. شمایی که دلت تنگ شده برای سوتی ها و گلواج پراکنی های مقامات کشور و از ما هم توقع داری اینجور سوژه ها رو مثل عقاب شکار کنیم بیایم تقدیمتون کنیم، چشم مثل کار ما همینه، ما همه تلاشمونو میکنیم، هرچند به حمدالله بدین در دورانی به سر میبریم که از این نظر کشور در اوج به سر میبره و مسئولینمون در هر رده مدل لباس و جنسیتی که شده ما و شما رو از درگاهشون دست خالی بر نمیگردونن. مثلا الان برادرای دولت یکم شور کردن، خواهرها اومدن به صحنه. مثلا کی؟ مثلا همین خانم انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده مشبرام اومده گفته ما در جنگ نرم ولی سخت قرار داریم. این جمله شو همینجوری، ما در جنگ نرم ولی سخت قرار داریم، ظاهرش نرم است ولی در درون میتواند خانواده را متلاشی سازد و از این حرفا. دقت کردین؟ جنگ نرم ولی سخت، این جدیده دیگه خدا وکیلی. قدیما خب معظم له اومده بود یه جنگ نرم ساخته بود داده بود دست اینا باش بازی کنن، جنگ سخت هم که خب همیشه بوده دیگه، اما این قفل مرحله جنگ نرم اما سخت، این توسط خواهر انسیه باز شده و واقعا باید به نظرم یه دوره دانشگاهی بذارن ببینن این کجاش سفت بوده کجاش نرم بوده که از نظر ایشون نرمه اما سخته. دیدین مثلا تو این فیلمای اکشن قهرمان فیلم آخرش دیگه محاصره شده دیگه، احساس میکنه دیگه کارش تمومه، این مسلسل رو برمیداره اینجوری دور خودش میچرخه همه رو میبنده بره، اگه بار دیگه نمیدونه چی کار کنه. اینجوری خواهر انسیه هم همین کارو کرده ظاهرن، گفته اگه فقط بگم جنگ نرم شاید وقت سفتا ناراحت بشن، اگه بگم سخت و شاید اون شلوولا از دستم برنجن چی کار کنم، پس من میگم جنگ نرم اما سخت تا همه راضی بشن. واقعا تدبیر جالبی بود و لذت بردیم. بیش با تاج خانم، بیش با. شمایی که چند وقت یه بار از خودت میپرسی ماجراهای اون یارو حسین طائب که سالهای سال چیز بود رئیس اطلاعات سپاه بود، یه هم معظمله هواش کرد، بعد یه خبری رسید که اسرائیل به شدت تو ایشون نفوذ کرده، اون چی شد بالاخره وضعیتش؟ والا از برادر حسین طائب خیلی خبری نیست، ولی ایشون یه داداش داره به اسم مهدی، قبلا هم راجبش خیلی حرف زدیم اینجا. این یکی هم رئیس قرارگاه اماره و خیلی خیلی ما بهش علاقمندیم اتفاقا. چرا؟ چون حرفای بامزه کم نمیزنه.
الان هر ناو آمریکایی وقتی میخواد وارد خلیج فارس بشه دم جزیره بوموسا و وایسه، بعد وایسی ازش میپرسی تو کی هستی؟
عجب. البته این همون سپاهیه که آمریکا زد قاسم نظامشون رو شتک کرد، نظام هم در انتقام سه تا تپه رو تو عراق مورد هدف قرار داد. این همون نظام است که حاج مهدی طائب داره اینجوری واسهش تفت میده. حالا اصلا قبول، اصلا گیریم قبول، شما میگین اونا وام میستن نمیذاریم برن و اینا از شما رخصت میگیرن و فلان، ما میگیم باشه. خب بعدش چی؟
اینا اوایل انگلیسی حرف میزدن، سپاه گفتش که حیفه،
خب
با فارسی حرف بزنن. یارو اومد و انگلیسی، این به فارسی، خلاصه یه دفعه به انگلیسی گفت تا فارسی نگی نمیذارن، مجبور شدن همه ناوهای نظامی انگلیس و اینا همه مترجم گرفتن. وقتی میرد اونجا یارو باید فارسی حرف بزنه.
عجب. خب البته خب حالا تا اینجاش بدم نیست دیگه، حالا سربازای آمریکایی هم دو کلمه فارسی یاد بگیرن، چرا که نه، جای دوری هم نمیره، زبونشون هم خوب میشه. ولی از اینجا به بعدش خدا وکیلی دیگه تا حالا اینجا، از اینجا به بعدش تا حالا قفل بوده دیگه.
یه موقعی یه طرحی بود خودمون نتونستیم اجرایش کنیم، گفت از این به بعد بهشون بگیم با لهجه باید جواب بدن.
جان؟
یعنی بیسیمچی ما اگه رشدیه داره رشدگی لکی حرف میزنه، اون باید بیکی لکی جواب بده و الا نمیذاره رشده. میخواستن این کارو بکنن، بعد دیدن نظر خودمون مشکل داره، و الا اگر این کارو میکردیم اینا مجبور بودن که اقسام لهجه های ایران رو آدم بگیرن بذارن اونجا. این میخواد ما حمله کنیم، این میخواد ما بجنگه.
شنیدین؟ نه خدایی شنیدین چی گفت؟ یا خدا، آقا مثلا مگه میشه همچی چیزی؟ چی شد؟ آقا چی شده؟ چه خبره اونور دوباره؟ دوباره این شلمان با سینی چایش وارد شد. چیه؟ بیا تو ببینم با، بیا تو، بیا تو. چی شده شلمان؟ چه خبره؟ بیا.
آقا سلام علیکم. آقا
سلام علیکم. آقا شلمان جان
من بیدم. آقا این یارو بگفته بیسیم چی رشتی، اصلا خون جلوی چشمای من گرفت بره.
بابا حالا یعنی هر جمله‌ای که یه رشتی گیلانی چیزی توش داشته باشه بعد تو مثل عقاب بپری رو کله ما؟ آره
آقا دیگه چیکار بکنیم آقا فاشی؟ حالا میخوایم من یه تیکه بیسیم چی با لهجه گیلانی بیام برای تو؟ جان من، من بیام
واقعا. وال باشد، بیا ببینیم چیکار می‌کنی دیگه، بیا ببینیم.
اینجوری که نمیشه آقا.
چجوری میشه؟
شما علاق بشو چیز بیسیم چی آمریکایی، ما خب میشیم بیسیم چی گیلکی دیگه.
ای بابا خب. از دست تو شلما عجب گرفتاری شدیم. خب. باشه خیلی خب، پس من میرم که بشم بیسیم چی الان اون مثلا کاپیتان ناو فلان. من تو شروع کن، من جواب میدم دیگه، برو.
بله چشم، بابا عالی عالی،
خیلی خب برو.
خب اجازه بده آقا من نفس بگیرم.
من میخوای زیرابی بری شلما؟ نفس چی بگیری بابا جان؟ ولم کن، برو بریم دیگه، برو برو.
باشه باشه
برو. من هم بیسیم چی.
قایق امریکایی. اوی با تو اما. اوی
This is American ship شلمان. Can you let us pass please? Can you let us
oi,
pass please؟
اوی چفتل خیار. من سرهنگ شلمان هستم. اینجا انگلیسی منگلیسی برای من بلغور نکنه. فقط گیلکی آقا. اگه میخوای رد بشی فقط گیلکی.
I'm sorry sir. Unfortunately my گیلکی is not very good.
جدی گی؟ آقا من دنه تو انگلیسی منم خیلی خوب نیست برر، ولی اینجا همه گیلکی حرف میزنن. خب حالا repeat after me، من تا بذارم تو بری دیگه.
Okay, I am at your service sir. Yeah.
خب به من بگو ببینم که خایم باشم خلیج فارس.
خم باشم خلیج فارس.
این که خیلی خوب نبود. حالا بگو مرا اجازه فدن.
مرا اجازه فدن.
نه آقا علاجی تو اصلا خوب نیست بره، ولی حالا اشکالی نداره دیگه، دفعه بعد بهتر بکن دیگه، کار بکن روش.
Thank you sir. I promise to be better next time sir. Okay.
باشه حالا دیگه خیلی زبون نریز برای من. هی سر 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 میکنه. لهجه تو رو خوب نکنی دفعه باید با جاغلم میگم با کردخاله ناب تو رو غرق بکنن آقا. گفته باشم به تو.
شلمان جان حالا کوتا بیا دیگه، حالا بگذر از سر تقصیراتشون، ول کن شما دیگه بابا جان.
باشید اینجوری نمیشه که بره. بذار من آقا من بذار این تنگره من ببندم اینا بفهمم با کی طرفا. نه
جان یو ببندم شلمان جان، حالا خیلی هم تو نقشت فرو نرو دیگه، الان جنگ میشه جان شلمان.
باشه آقا راستی بره راستی، ما خیلی زود غیرتی میشم، خیلی جدی میگیرم این چیزا.
آره بچه دست درد نکنه،
خیلی خوب بود آبره.
قربونت برم، دست درد نکنه، استفاده کردیم واقعا شلمان جان، قربونت برم.
قربونت برم، خیلی کیف بکنیم آقا، ما هم اینطور
چشم چشم. بفرمایید دیگه، بفرمایید بیرون دیگه، بذار ما به کارمون برسیم دیگه. خدا نگهدار، خدا حافظ، خدا حافظ.
آرزو کدیم ایت روز بزنم، میگم عباسه یه پیدا بکنم، میگم عباسه تو بیکی و مایی تا دیم را عشق معنا بکنم، تا دیم را عشق معنا بکنم. تو گلی یک گل گله گلتی او سرخ جله، گله غر کنم بی بی کشم تی نازه گله. تو گلی یک گل گله بروتی او سرخ جوله بوله غر کنم بی بی شمتی نازر بوله
درود به فرشید عزیز، به قول معروف هر دم از این باغ بری میرسن و بله. تازه تری میرسن.
چی رسیده
کلیپ رو که میبینین اتفاقا اصلا تعجب نمیکنیم تو ملت ایران، همیشه عادت داریم که خودمون رو با شرایط وقت بدیم اونجوری که دلمون میخواد. حالا از بی‌حجابی یا زنجیر زدن دختری سری لخ بگیر تا شیری تزیه و تک چخ زدن با موتور هزار کلا این جماعت میان تو خیابون به دنبال نظر. امسال هم به لطف دولت آقای رئیس که تورم وحشتناک بود، نظری ها خیلی کم تر شده، واسه همه حضور مردم کم رنگ ته بود، بیشتر حضورشون تو باغ آبا مسافرت پر رنگ ته
بود.
یه جمعه من فامیلی دوره ملینا هستم، من از اصفهان.
چه خودشم خوشحال قهقهقهندو خوشحالی کرد. ملینا خیلی سلام میرسونه. اما یه زمانی گفته بود محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. اون موقع علاوه بر قیمه و قرمه پرگوشت خیلی جاها اصلا باقالی پلو با ماهیچه هم نظری میدادن، ولی خب دیگه به برکت آخونده الان اگه قیمه هم بدن با زربین توش دنبال گوشت بگردی. اینه که دیگه فکر کنم از محرم و سفر دیگه کاری خیلی زیادی بر نمیاد، باید دعا کنیم دیگه اسلام طاقت بیاره زنده بمونه دیگه. خب فامیلات هم که تماس گرفتن، ملینا خانم سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی خوشحال شدم. فامیل استونی هم داریم ما.
بله دیگه داریم. نمیدونستم
چه خبر هستن.
اینستاگرام لایو و بیام روت. خب چه خبرها؟ کشف جدیدی، تحقیق جدیدی، کار جدیدی، تحقیقات جدید، چی به چی؟
ببینید بریم سراغ متا یا همون فیسبوک سابق که خب چند وقت پیش از چتبات هوش مصنوعیش پرده برداری کرد.
چتبات هوش مصنوعی بب. اول بگو چی هست دقیقا؟
خب این چتبات که یه سرویسه که با چت کردن یا همون نوشتن به مشتریاش خدمات ارائه میده و خب مدل‌های مختلفی هم داره، از جمله مدل هوش مصنوعیش که میشه با این جناب هوش مصنوعی شما چت بکنی، ازش سوال بکنی، ایشون هم جواب بده.
باحال ها.
آره.
خیلی باحال. حالا اسمش چی هست این چتبات هوش مصنوعی متا؟
بلندر بات 3 و البته فقط
بلندر بات
3
شماره 3 بله. بلندر بات شماره 3 خب
بله. و البته فعلا فقط برای کاربرای آمریکای قابل دسترسی.
آره. پس ما نمیتونیم.
نه فعلا. اما
چی هوش مصنوعی این چتبات متا انقلاب کرد؟
یه چیزی تو همین مایه هست. آره.
آره چیکار کرد؟
رئیسشو فروخت.
رئیسشو؟
آره خیلی زایش کرد رفت. آره.
آها رئیسش مارک زاکربرگو یعنی؟
بله.
چرا چیکار کرد؟
خب یعنی خیلی از کاربرا اومدن از این بلندر بات پرسیدن که استاد شما نظرتون درباره مارک زاکربرگ چیه؟
خب چی گفته؟
هیچی دیگه، بلندر جان هم نامردی نکرده، گفته احساس خاصی ندارم.
ای بابا.
آره مارک تاجر خوبیه، اما روش‌های تجارتش همیشه اخلاقی نیست.
ای 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 آقای بات، آقای چی بل چی بود بلندر جان میذاشی دو روز از اومدنت بگذره، حالا شما بعدن اینجوری
خیلی صادق انیشون. آره. تازه در ادامه هم گفته خنده داره، مارک اینقدر پول داره اما هنوز همون لباسای همیشگیشو میپوشه. یه همچی آدمی
هیچ چی دیگه ریخت و قیافه رئیسش هم گیر داد. خب دیگه چی؟ دیگه چی چیا گفته؟
جناب بلندر با در جواب سوال یک نفر دیگه گفته که مارک رو خیلی دوست ندارم، آدم بدیه. آره تو نظرت چیه؟
به کاربره گفته تو نظرت راجع به مارک زاکربرگ
آره،
چیه؟
آره دقیقاً. ولی خب نظرات خیلی متفاوتی هم بوده ها.
چی بوده مثلا؟
مثلا به یه نفر در جواب همین سوال گفته که مارک آدم خیلی خیلی باهوشیه، بعد اون میلیاردر مورد علاقه منم هست.
ای بابا احتمالاً اون نظرات قبلی رو که داده گوششو کشیدن، گفتن حواست باشه دیگه این دفعه نظر مثبت بده راجع به مارک.
شاید. حالا جالبه که وقتی این ماجرا پخش شد یه خبرنگاری میره سراغش و ازش همین سوال رو میپرسه، یعنی دقیقا ازش میپرسه که نظرت راجع به مارک چیه.
آها.
و باز بلندر با تعریف و تمجید و این چیزا میکنه از مارک. اما
چی؟ یواشکی تو دایرکت بهش گفته ببین مجبور بودم اونجوری بگم.
نه ولی خب وقتی خبرنگار یه مدل دیگه سوالشو پرسیده جواب بلندر جان متفاوت بوده.
چه مدلی بوده؟ چه جوری بوده؟
این مدلی که اینجوری بوده دقیقاً سوالش، نظری راجع به مارک داری؟
خب
بلندر هم گفته خیلی زیاد، اصلا ازش خوشم نمیاد، مارک خیلی چندشاور و فریبکاره.
ای بابا چه دل پوری داره از این چت بات.
دیگه اینجوریه ها.
حالا چه جدی؟ چرا یه بار اونوری یه بار اینوری؟ چرا جواباش فرق میکنه؟
اینجور که میگن وقتی شما از این بات ها سوال میکنین میتونین توی اینترنت بچرخین و بفهمین که منبع جواب های این بات ها از کجا میاد.
خب از کجا بوده منبعش؟
خبرگزاری بیزنس اینسایدر که رفته بوده سراغ بلندر بات گفته که منبع هر دو مدل جواب دادن، یعنی هم طرفدار طرفدار مارک بوده هم مخالفش، صفحه ویکی‌پدیای مارک زاکربرگ بوده.
عجب. بله. ولی برای درد دل خوبن این باتا. آدم میره واشن صفحه میذاره پشت هر کی دلش بخواد، دیگه رب و روب به طرفو یکی میکنه قشنگ میشینی.
نه من خیلی اعتماد نمیکنم. فعلا ترجیح میدم این درد دلمو بالشتم بکنم. آره بابا کاریه.
نه با بالشم خوبه. بالش حداقل نمیره از ویکی‌پدیا اطلاعات بگیره، با آدم کلکل کنه. نرمم هم.
بله بله. البته بات نرم منو ساخته نشده.
اونم ان شاء الله ساخته میشه. دعا میکنیم. With a knife inside your heart, I feel it too. Is it just the way we are? Always burning through the roof. Oh, I guess only the stars would know the truth.
فرمون کنونی پیش بره و چند سال دیگه بشه شبیه کارنوال، مثلا بگیم کارنوال محرم امسال یا پارسال، و از برزیل واسه همون رقصای سامبای محرمی اجرا کنن. بیومیدیون روز.
آقا دیگه حالا خیلی انتظاراتتو شما بالا نبرده، همین که شیر تعزیه بیاد یه غری بده، دومی به چرخونه تک چرخی بزنه، جوانان سیکس پک بر تبل دافانه بکوبن و پیروز مردانه بکوبن، کافیه دیگه. برزیلیش کنیم دیگه، نمیشه جمعش کرد. گفته باشم خیلی متشکرم. خب هفته پیش که ما نبودیم، فضای مجازی فارسی در تسخیر سجاد غریبی ملقب به هالک ایرانی بود که این دفعه رفته بود با یه حریف قزاقستانی که اونم لقبش گوریل قزاق بود، نمیدونم مسابقه بوکس بده، مسابقه نبرد تن به تن بده، مسابقه کتک خوردن بده، نمیدونم مسابقه چی بود، ولی هرچی بود حالا اون هالک ایرانی بعد از حدود یک دقیقه مبارزه تبدیل به کتلت شد و با تلاش همراهانش که دست به دست هم دادن توی فرغون جاش دادن، موفق شد صحنه رو ترک کنه. حالا از حق نگذریم، سجاد جان فن باسن برملا رو خیلی خوب توی مسابقه انجام میداد، مثل این بچه مهد کودکی ها هر جا احساس خطر میکرد میرم میچسبی به تنابای دور رینگ و باسن رو به حریف میکرد و نمیدونم شاید حریف با دیدن این صحنه حواسش پرچه، ولی متاسفانه حریفش اهل باسن باسن نبود، فقط میزد. خوبم زد، خوبم زد. البته خب این آقا حال که چند ماه پیش هم کلی سر و صدا کرد که قراره با مارتین فورد انگلیسی نبرد کنه، حتی کار به نشست خبری و فیس تو فیس شدن هم رسید، ولی خب اون دفعه وقتی تو مرحله فیس تو فیس مارتین فورد رسید و به اون مرحله رسید، سجاد و آقای مارتین فورد یه هول داد و چیزی نمونده بود که اصلا از ساختمون پرچه بیرون. یعنی خود مارتین جان اندکی به فکر فرو رفت، احتمالاً فکر کنم پوریای ولی درونش بهش گفت که با ول کنیم بچه متورمو میزنی تو مسابقه لش میکنی، پس بعد باید عذاب وجدانش رو تحمل کنی، چه کاری. اینه که خب آقای فورد بیخیال شد و سجاد جان از اون ناحیه به خصوص واقعا شانس آورد و مسابقه شون برگزار نشد، تا اینکه این دفعه برای اولین بار چشم مردم به جمال هالک ایرانی روی رینگ روشن شد. آخه تا حالا فقط این آقا رو تو صفحه اینستاگرامش میدیدن، اونم فقط عکساشو، اونم تازه افزوده شده به مقدار متنابهی فتوشاپ. خلاصه که شد اون که نباید میشد و بعد از مسابقه هم خودش و مربیش اینجوری از مردم اومدن عذرخواهی کردن.
من شرطی ندارم بگم شامل مردم هم و از مردم شرطی را عذرخواهی میکنم.
این آقا کلی با من حرف زد که آقا من راه و اشتباه رفتم، اومدم که درستش کنم، به من کمک کن و من هم تلاش کردم که یک واقع بیفتم و یک تایم کوتاهی داشته و امیدوارم که بتونم در آینده جبران کنیم و
تایم کوتاهی داشته.
معذرت میخوام اگه یک واقع افتاد باعث شده که شما ناراحت شید.
آره، یعنی این که تو ویدیوها مثلا مشت میخورد دور رینگ میدوی دنبال سوراخ موش، یعنی سوراخ موش که نه، سوراخ هالک میگشت، به خاطر تایم کوتاهش بود، وقت کمی داشته. حالا از اون ور شهربانو منصوریان قهرمان وشوی کشور هم یه نظر جالبی درباره این نبرد داشت.
سلام دوستان عزیز، آقا من مسابقه هایک ایرانی دیدم و مربیشم داشت صحبت میکرد که یه هفته تمرین کرده، حالش خوب نبود. آدم وقتی یه مسابقه مهم داره حداقلش 2-3 ماه تمرین میکنه و اینکه وقتی ضعفت رو من فهمیدم ضعفت چیه. ضعفت اینه که مشتایی تو صورتت ازش میترسی فرار میکنی، یکی پشت به حریف. آقا پاشو بیا باشگاه کارتالا، من یه هفته با شما کار کنم، اگه همه توی مسابقات جهانی آسیایی همین مسابقاتی که همینجوری میری و میای نتره کنی هر چی خواستی بگو.
بله متاسفانه خلاصه میخوام بگم همه صحنه را دیدیم، دیدیم که این آقای هالک ایرانی چجوری از مشتای طرف به خودش ترسیده بود. البته این آخ سجاد قبلا و پیش از این مسابقه خیلی مورد علاقه رسانه‌های نظام مقدس بود، تا جایی که راه به راه باش مصاحبه می‌کردن، علاقش به مدافع حرم شدن می‌گفتن. حتی سال 95 رفته بود برای اعزام به سوریه، ثبت نام هم کرده بود، سایت باشگاه خبرنگاران جوان دربارش تیتر زده بود هالک ایرانی لرزه بر اندام داعش انداخت. ولی خب بعد از اینکه این گوریل قزاق لرزه بر اندام هالک انداخت، بعد دیگه سایت باشگاه خبرنگاران جوان هم خیلی آروم و بی سر و صدا اون خبره سجاد غریبی رو از روی سایتش حذف کرد و حالا هم خبر میرسه که قراره بعد از اینکه آقای هالک رو با چرخ حیاتی دوختن سرهم کردن به ایران برگشت باش برخورد کنن، دفعه بعدی هم دیگه سر خود پا نشه بره مسابقه بده. حالا اصلا چه کاریه وقتی میشه تو خونه بشینه با فتوشاپ صورت حریفاشو خونین مالین کنه یا مثلا عکساشو بذاره که دارن بهش مدال میدن و اینها؟ نه چه کاریه، پاش بره مسابقه بده، این همه پاشی بری مسابقه واقعی بده. والا ما خودمون پیش از این آقا و کاراش معظم له مزگان داشتیم، نشسته بود تو بیت دمپایاشو پوشیده بود، هی قدرت ابرقدرت ها رو به چالش میکشه، پوزه دشمنان رو به خاک و خون میمالید و اینا، هی همه دنیا ازش حساب میبردن. این آقا هالک رو هم باید ببرن دم بیت، همونجا تو قسمت فتوشاپیه بیت استخدام کنن، اونجا هر روز حریفاشو ناک آوت کنه. والا دیگه از معظم له دیگه گنده گوتر که نیستی که، اون داره با فتوشاپ کاراشو راه میندازه، تو هم بشین بغل دستش یاد بگیر قهرمان شو. تا حالا دیدی معظم له مثلا یه بار مسئولیت کاراشو به عهده بگیره؟ دیدی یه بار بیاد تو گوت مثلا یه کاری رو انجام بده؟ نه دیگه، قلق نمیچرخه این گندگویی اینه، یاد بگیر دیگه، قلقش اینه. البته از این اتفاق یه درس مهم هم میشه گرفت، اونم این درس مهمه که نکنند گندگوز. ای بابا این چرا نمیچرخد؟ گندگویی.
ورژن اول سال 1395.
ای بزرگ مرد ایرانی، ای مجاهد کلفت و نستوه، ای قطر بازوها و رانها و باقی جاهایت لرز انداز بر تن داعش و ماعش و بقیه، اینک که به جبههای تایملاین کفر سند تو آل می شوی و زیر پرچم فرمانده بزرگت حاج قاسم سلیمانی تمامی دشمنان نظام را بلاکان بلاک می کنی، بدان که یک نظام الهی پشت سر توست، تو که انقدر قطوری که چفیه های عادی متبرک شده مقام معظم رهبری اندازه دور هیچ جایت نمی شود و دادیم برات 10x لارجشو زدن، با اذن ولی لهشان کن و بدان که یک امت از پشت از تو حمایت می کنند.
ورژن دوم سال 1401.
اطلاعیه
بدین وسیله به اطلاع میرساند که این یارو هالک مالک خودخوانده ایرانی که در مسابقه بوکس توسط رقیب بدان شکل به خصوص از پشت مورد تهاجم قرار گرفت، هیچ ربطی به نظام مقدس جمهوری اسلامی نداشته، ندارد و نخواهد داشت. در پایان از ستاد سیانت از فضای مجازی کشور تقاضا مندیم زودتر ترتیب این سایت زاله اینستاگرام را بدهند تا زین پس شاهد چنین افتضاحاتی نباشیم. ستاد جمع و جور کردن شاخهای صادراتی اینستاگرامی وابسته به نظام کل کشور.
میگه دو تا شرارتی ولی با گنای محل ما دارای شباهتی، حقت بخوری ستا پسی میگی والا و پایین و یه جا زدی، یه جورایی جون بدونت کنن حاجی، آقا جونی بخوری به ما جر میخوری، به ملک جفی همش جنگ به شفر میخوری، هی بی خودی لفظ نیا مطلوبی مردی دایی، فکر کنم گرفتت گرمی حجی، تبر زدی گرمی داری، نزن این حرف حاجی، تب میشه 20 لیتری تب نمی کنی من ریختی، میگه قسم بتونه لطای ایران و توران، من بودم فلانی 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 با جمعی از خوبانو با یه تیم کولاک، یارو اومد محل با چی بلندی و ترکا با چی، یه اومد سمت ما چی منم زدم صورت با چی، زیادی فکر نکن خبریه چی، الان باشم کمریه چی افقید کنم لشی، گفتش زشته هادی تو دو دین نوته داری، سر تار سیبیلت کشته دادی، سر زم جامعه هادی ما پایین سفره داریم، سمکران زشنبه ها برنامه توبه داریم، غرب تا شرق شمال جنوب همه تا شعبه داریم، یه درویشی کل بداریم کلی داریم، پیش ما بیا میدون زیر خاکیا خیابون شیر وشیا کوچه شمشیر سازیا، پیش ما بیا
سلام فرشی جان، من یه چند وقتی با
قهرم
بعد هی میخوام
چرا
حرف نزنم باهات، یه کاری میکنی مجبور شه آدم حرف بزنه،
چی شده؟
معظم الله این که میگه رفته تنهایی چیز هیئت،
خب
اونی که رفت پیش پوتین که معظم الله نبود که برادرم،
معظم له
نبود که اون که میر طاهر بود، اینی که رفته بود مستده بود از ترس جونش، این معظم له بود. آره گلم فدای تو بشم، من بابای چیچا،
بابای چیچا مرسی. بابای چیچا چرا با ما قهر کردی؟ اینو نگفتی ها، من اصلا خیلی ناراحتم الان، چی شده؟ کسی حرفی زده؟ چیزی من چیزی گفتم ناراحت شدی؟ قهر نکن با، بگو دیگه، زنگ بزن حلش کنی، مسئله چیه؟ در مورد پیامتون هم خب بله دیگه، حالا یه روایت همینی که فرمودین شما و اینکه حالا بدل معظم له، دقت کنید معظم له و اینا ما نداریم، معظم له، آره معظم له و اینا ولش کنید، بله اینکه بدل معظم له ما با بدل معظم له اونا دیدار کرده، اینم حالا یکی از چیزای روایتی که میگن، حالا اینا به حالت اصلی و بدلی و ایناشون هم خیلی فرقی با هم نداره دیگه، نه اصلیشون گلی به سر کسی زده نه بدلیشون. به هر حال خیلی ممنونم از شما، قربون شما، از مرسی از تماس. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، میدونم که توی جوایز نوبل جایزه نوبل آشپزی نیست، ولی من به نظرم باید دست به دست بدیم نامه و ایمیل و اسمس و فکس و پی ام و خلاصه هر جوری هست، ببین کمیته نوبل رو باید به تنگ بیاریم که از امسال جایزه نوبل آشپزی هم بدن. چرا؟ چون من یه کشف بزرگ کردم راستش تو آشپزی، مطمئنم اگه اعلامش کنم جایزه نوبل آشپزی رو باید به من بدن. حالا شما که غریبه نیستید، حالا من کشفمو بهتون میگم دیگه، شما حالا یه همتی بکنید جایزه رو راه بندازم بدم به من دیگه. جونم براتون بگی که من کشف کردم امسال توی هیئت‌های مهم و کله گنده نظام توی غذاهای نظریشون عصاره معظم له ریختن. بله بله، عصاره معظم، این گالینا بلانکا رو که دیدید دیگه، گالینا بلانکا هم عصاره مرغ و گوشت و اینا داره، یه تیکش میندازی تو سوپ، سوپت مزه مرغ میگیره گوشت میگیره اینا، اینا امسال عصاره معظم له ریختن تو غذای نظری. اسمش هم لو بدم، فکر کنم اسمش هم معظم له بلانکا بوده. حالا دیگه، حالا این معظم له بلانکا کارش چیه؟ الان عرض میکنم خدمتتون. مثلا تو همین روزای عزاداری احمد محمودی امام جمعه اصفهان اومد گفت ما با جوانانمان روزی را میبینیم که آمریکا برای خرید اسلحه رو به ایران دست دراز کند و آن روز ما تصمیم بگیریم که اسلحه بدهیم و یا ندهیم. متوجه شدین؟ میدهیم؟ نه که نمیدهیم، معلومه که نمیدهیم. تازه بدهیم هم بهشون اسلحه های سادمونو میدیم، اسلحه پیچیده رو نمیدیم. آره یک کیسه ماش میدیم بهشون و چند تا خودکار برن تیراندازی کنن. دیگه خیلی بهشون بخوام لطف کنیم، خیلی دلمون بسوزه، چند تا تیر کمون دو شاخه میدیم برن تو خیابونا خودشون سنگ جمع کنن ازش استفاده کنن. خب این حرفا از دهن هر کسی در نمیاد دیگه. یه همچه حرفایی طرف یا معظمله است یا اساره معظمله استفاده کرده. اساره معظمله زده یا چی، همون معظمله بلانکا ریختن تو غذاش. یا مثلا یکی دیگه هم هست، ببینیم کی بود، حجت الاسلام حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران. ایشون هم اومده گفته به طرفین مذاکره میگویم وقتی که نیاز به توافق با ما دارید با شرایط ملت ایران کنار بیایید و زیاده خواهی نکنید. آقا این دیگه برای خود معظمله هم گفت بود خدایی، یعنی خود معظمله هم تا حالا فکر نکرده بود که اینجوری به ماجرای توافق هسته‌ای نگاه کنه که غربیا نیاز دارن با ایران توافق کنن. اون هیئتی که حاج علی اکبری رفته بود فقط یه معظمله بلانکای عادی هم نبوده، اساره یه جای مهمی بوده که اینجور نتیجه گیری خوبی تونسته بکنه. یا یکی دیگه هم هست، مثلا حاج آقا پناهیان. حاج آقا پناهیان که احتمالاً پیش خود معظمله، فکر کنم خود شخص معظمله نظری خورده بوده، بعد از ناهار اینجوری وارد میدون شد و این صحبت‌ها رو کرد.
شما تو این 40 سال اخیر هر جوری محاسبه کنی قدرت تمدن غرب رو به افول بوده، هر جوری دلت میخواد برو حساب کن بر اساس آماری که خودشون میدن و هر جور ضد انقلابی حساب بکنی قدرت ایران 40 سال افزایش پیدا کرد. شما همین الان کلان نگر باشی میفهمی هم الان خوشبخت تر از کشورهای غربی هست کشور تو و جامعه تو،
نه.
هم الان قدرتمندتر از اونها هستی.
نگو،
ما بیشک قدرت عالمیم همین الان
جان من،
چون هیچ کس این قدرت ما رو در سیر 40 ساله با همه محدودیت ها نداشته. آینده در اختیار ماست.
بله.
آینده جهان کلان نگری. ببین کلان نگری. چی آدم میگه.
آره این دیگه، ببین همه معظم لبلانکاهایی که توی دیگه ات انداخته بودن، این افتاده بود تو کاسه این. شاید هم اهل تعدیق بوده، اساره ها تنشین شدن، همه رو ایشون زده. یعنی اون ظرف قیمه‌ای که به حاجی رسیده 80% معظم لبلانکا بوده، 20% هم لپه و آب و سیب زمینی و زردچوبه. یعنی یه جوری عین خود معظم شده که آدم میمونه اینا چه جوری از معظم اساره گرفتن برای غذای نذری امسال. من نمیدونم معظم رو بردن سر دیگ گفتن مثلا با دست خالی بدون کفگیر مثلا ملاقه و اینا غذا رو همجوری با دست هم بزن قشنگ خوب معظم لهی بشن، یا چه میدونم از این تار موی ازش انداختن تو غذای عطا. چی بگم، او نکنه مثل اون ماجرایی که رایفی پور گفته بود آب خشکیده جوراب زائرای امام حسین نمک میگیرن، از آب خوش شده جورابای معظم ریختن تو غذای اینا که همش اینجوری شد. حالا بچه عجب اکتشاف حال به همزنی کرد. آقا نخواستیم اصلا خانم آقای اون قضیه نوبل آشپزی گفتم کنسل. آقا حالا بچه شد.
شدم شب یه چیزی شدم شب لب چشمه عشق تو هم ولی بدجوری تشنم. از کجا تا رسیدی مثل گل مارو چیدی، من میچرخم دور تو کجا شدیدی دیدی مامو بس رفت کشیدی دیدی گیرت قلبم کار دنیا رو دیدی
ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام علیکم.
سلام فرشاد منافی عزیز. خوبی؟ و درود به شنوندگان محترم.
مرخصی خوش گذشت؟
بله اینقدر خوردم و خوابیدم که عضلات شکمم توی حجم قشنگ
رفتید تو مایه حالی که اینا چه حالی که ایرانی. آقا چی میگه این؟ این چی میگه واقعا؟
حتی من فوتوشاپی نیستم، اون فوتوشاپی البته.
بله بله. خب چه خبر؟ چه خبرها دیگه؟ این حال که ایرانی بالاخره قرار چی به چیکار کنه؟ نتیجه چی شد؟ به چه نتیجه رسید آخرش؟
والا این حال که ایرانی که البته خب اون چیزی که باید میگفتی و گفتی، ولی نکته جالبش اینجاست که حالا خیلی از رسانه‌ها توی ایران اومدن خب خبرهای مربوط به رشادت‌های ایشون رو حذف کردن. آره. ولی خب همچنان اگر ما توی سرچ بکنیم توی خبرگزاری فارس فعلا رشادت‌های اینها فعلا هست. فارس تصمیم نگیرید.
خب برین سری سرچ کنین، سری سرچ کنین، اسکرین شات بگیرین پاک میکنه بدوین.
و خب خیلی هم ورزشکارا بهش در واقع ایراد گرفتن. حالا علاوه بر اون خانم منصوریان که حالا حرف زد اومد باشگاه خودش هم تبلیغ کرد تو، ولی خب
هم که
آره، ولی خب مثلا هادی چوپان که من خیلی هم دوستش دارم و انصافا هر چقدر که هی مدال میگیره و هر چقدر قهرمانی میاره همچنان هی سر به زیر تر میشه، اون یه چیز تو اینستاگرام خودش نوشت همون موقع فرشید و گفت آقا بس
قهرمان پرورش اندامه، درسته هادی چوپان؟
بله 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 قهرمان پرورش اندامه. گفت آقا بس کن دیگه، آبرو حسیت ما رو نبر، بی خیال شو، جون مادرت ول کن. خب حالا فعلا که این آقا فعلا حالا هم اینستاگرام خودش بسته و اینا فعلا قرار نیست احتمالاً آبروریزی بکنه. بریم ببینیم حالا تا کی دوباره.
بسیار خوب، بسیار خوب. بریم به ورزش ایران و بگو ببینم از پرونده ویلموس چه خبر؟ به کجا رسید پروندهش؟
آقا هالک و قزنفر و اینا رو بیخیال شو، بچسب به پرونده ویلموس و تاج، یعنی اصلا عالی بوده. خب ما تو این مدت که کلا نبودیم و اینا دیوان حکمیت رأی داد،
حالا کلا یه هفته نبودیم و شلوغش میکنی. خیلی خوب، برای همین هفته... همه فکر میکنن سه هفته است نیستیم. به جان خودم یه هفته بود. خب
من خودم هم فکر میکنم یه ماه نیستیم.
آره منم هم همچی حسی دارم.
ولی خب تو همین مدت نامردو گذاشتن تا ما نبودیم اعلام کردن رأی پرونده آی ویلموتس.
خب چی شد نتیجه؟
نتیجهش این هستش که ما باید در واقع حقوق ایشون رو بدیم. ببین خب ما یه 2 میلیون یورو که بهشون داده بودیم. سه میلیون
ما داده بودیم، یعنی من و تو دادیم، عجیب خودمون.
یعنی این که من اون غلط بکنم مثلا از این پولا داشته
ما باشم، منظور فدراسیون دیگه.
فدراسیون آره ایران خوب. در واقع این پولا داده بودن.
بس متوجه باشی از هر وقت گفت ما منظورش فدراسیونه سعی.
فدراسیون آره خوب. فدراسیون پولش داده بوده. 2 میلیون یورو از 60 تا قرض کرده بودن که بابت اون 2 میلیون یورو هم پولو دادن و هم ساختمونای فدراسیون و پرسپولیس اونا رو هم دادن رفت به کارش کلا اجاره نشین فدراسیون. به غیر از اون 3 میلیون و حدود 300,000 یورو هم جریمه شدن. دوباره رأی دستیارای آقای ویلموتس هم اومد، یه ذره دوباره به اون اضافه شد. ولی خب حالا نکته جالب اینجاست که واسه مسببین پرونده ویلموتس قبلا گفته بودیم توی قوه قضاییه ایران پرونده درست شده، یعنی مثلا آقای مهدی تاش که رئیس وقت فدراسیون بوده و اعضای هیئت رئیسه. حالا این دوستان اومدن چیکار کردن؟ خیلی جالبه. بعد از اینکه رأی اومد و خب چون الان آقای تاش دوباره عزم کرده بیاد فدراسیون رئیس بشه دیگه، ثبت نام کرده، تایید صلاحیت هم شده، قراره بیاد. ولی اینا اومدن پیش تحصیل کردن، رفتن یه شکایت توی قوه قضاییه ایران ثبت کردن از ترامپ و تحریم های آمریکا.
از ترامپ رفتن شکایت ثبت کردن؟
بله بله، از دولت آمریکا.
خیلی خوشحالن، خیلی خوشن.
میگم که هالک و قزنفر رو بیخیال شه اینا رو بشه، از این خیلی خنددارترن. رفتن شکایت کردن، گفتن
شکایت یعنی شکایت نامه رسمی بر علیه مثلا ترامپ اومدن تنظیم کردن در ایران.
دقیقاً دقیقاً. اتفاقا خیلی جالبه، رسانه‌های خود داخل ایران هم وقتی دارن این خبر رو می‌نویسن اون قسمت ورزشیشون توی مایه‌ها که می‌خندن، یعنی خیلی به طنز می‌نویسن.
آخه خنده داره دیگه. عجب. این چیز چه آب لیگ برتر چی شد؟ از لیگ زره از لیگ برتر و فوتبال و حالا لیگای اروپایی هم فکر کنم شروع شده.
بله بله، لیگ برتر ما که از فردا 22مین دوره شروع میشه. ولی خب شاید مهمترین موضوع توی همین لیگ برتر این هستش که هفته قرار بود با تماشاگر برگزار شه. قبلا هم گفته بودن که 30% ظرفیت ورزشگاه‌ها رو اختصاص میدن به تماشاگران، ولی خب باز ما تو همون هفته‌ای که نبودیم فیفا و
30% درصدشو به خانوما منظورته دیگه.
بله بله، به خانم‌ها اختصاص میدن. باز تو همون یه هفته که ما نبودیم، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا یه نامه زدن به ایران، گفتن آقا ماجرای ورود زنان به ورزشگاه ها چی شد.
خب
البته طبق معمول رسانه های داخل ایران و خود فدراسیون درست اطلاع رسانی نکردن. خود وزیر ورزش هم اومده گفته که آقا اصلا نامه فیفا فقط از ما سوال کرد، نگفت که حتما باید باشن و اینا.
آها، فقط سوال کرد، جوابو نخواسته.
آره، ولی خب در ادامه همون سوالی که آقای وزیر گفت فقط سوال کردن، اینا نمیتونن الان هم فردا و هم هفته دیگه فعلا زنان وارد ورزشگاه بشن.
برای همین کلا کنسل کردن، یعنی کلا بدون تماشاگر برگزار،
کلا بدون تماشاگرش کردن. حالا باید ببینیم که البته اینم بگم یه نکته ای هم هست، احتمال داره که بلیت فروش کاغذی انجام بدن و تو بعضی از بازی ها که خیلی هم حالا سر صدا شده یه تعدادی شاید تو هفته دوم تماشاگر بره،
اونایی که میرن دم در استادیوم میرن از همون جا
میگن آقا ما بلیت فروش کاغذی کردیم و خب زنان هم خودشون نیومدن دیگه، تقصیر ما نیست.
عجب.
تر پیش بینی کنم بگم اگه اومدن هفته دیگه نگن آقا یه تعدادی تماشاگر بود تو ورزشگاه.
آره آقا چه میکنه طارمی؟
فوق‌العاده است.
آره،
مهدی طارمی هم توی سوپرکاپشون سوپرکاپ فوتبال پرتغال گلزنی کرد که بین قهرمان لیگ برتر و قهرمان جام حذفی بود، هم هفته اول لیگ برتر پرتغال رو در واقع گلزنی کرد، دوتا گل هم زد. یعنی اصلا شروع فوق‌العاده طوفانی داشته و هر دفعه که مهدی طارمی میدرخشه و سایر رژیونرهای ایرانی میدرخشن، من یه حسرتی ته دلم دارم که میگم حیف این نسل خوب و این بچه ها آماده جام جهانی با این تیم ملی و اینا میخوایم چیکار کنیم.
امیدواریم، آره امیدواریم تو جام جهانی از این اتفاقا بیفته، از این گل ها بزنن پشت هم. مرسی، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی، باید خدافظی میکنیم. سعید پیرمحمودی میتونید با همین شناسه در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
میدونی این دیوونه عاشقه شده، نمیتونه از فکر تو درات، نمیدونی بدون تو همه شبام پره استرس، پره منفیه برات. با تو خوبه رد دادن علکی، بس که تو با نمکی دیوونم میکنن و رفتار تو چشمای عرصکی، فرد تو با جاده شما در شب پای شمال، تا خود صبح خونم باسه غرق میشم لای موال، قلبم در بوم بوم میزنه، پای چشات مال منه که مثل من میتونه واسه از دنیا دل بکنه، امشب کنار دریا من و تو و موج و عبر، هی هوایی میشم وقت بفیشم چشمات، قلبم در بوم بوم میزنه، پای چشات مال منه که مثل من میتونه واسه از دنیا دل بکنه، امشب کنار دریا من و تو و موج و عبر، هی هوایی میشم وقت بفیشم چشمات.
خب چند روز پیش دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر یه آماری داد، گفت حدود 4000 نفر از فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی خارج از ایران زندگی میکنن. دقت کنید 4000 نفر، من والا تا امروز اصلا نمیدونستم 4000 تا مسئول داریم. واقعا این همه مسئول هست کسی مسئولیت این وضعیت رو گردن نمیگیره؟ خب اینا دقیقا مسئول چی هستن؟ احتمالا با این حجم از صادرات آقازاده و نورچشمی مسئول حفظ آسایش و رفاه برای فرزندان گلشون دیگه، علا برکت الله. ایشون گفته نمیشه وقتی مسئولین دنبال تامین یورو و دلار برای بچه‌هاشون تو خارج از کشورن همزمان ادعای استقلال کشورم داشته باشن. چرا نمیشه برادر من؟ چرا شانتاج میکنی؟ تلاش یک پدر مادر دلسوز برای اینکه فرزند دلمندش در رفاه و آرامش بتونه در غرب زندگی کنه چرا ربطی به استقلال کشور داره؟ مسئولین ما الحمدلله از صدها راه میتونن یورو و دلار از جیب مردم بکشن بیرون برای بچه‌هاشون بفرستن. نیاز نیست کشور رو به حراج بذارن، استقلال کشور از بین بره که. حالا البته ایران هم بزرگه، حالا یه گاهی یه گوشه هایی از کشورم بدن بره که برای بچه هاشون پول بفرستن چیز خاصی نیست که، چی کم میشه مگه مثلا از چینی ها اگه بیان مثلا خلیج فارس کل ماهیاشو بگیرن ببرن، چه میدونم انحصار بهره برداری از فلان معدن رو بدیم بهشون، یا روسیه اون بالا برای خودش مقدار مرزای آبی رو جابجا کنه حال کنه. ها خیر ما نباید به کشورهای دوست و همسایه به برادر برسه؟ هم یه پولی برای بچهای مسئولین که خارج از کشور هستن جور میشه، همون همسایه‌مون ازمون راضی میشن دیگه. دو سربرد ماجرا، چقدر واقعا بعضیا بخیلن من نمیفهمم. در ادامه دبیر ستاد امر به معروف نهی از منکر از مجلس خواسته که به موضوع ورود کنه و یه کاری بکنه. یکی نیست به این بنده خدا بگه آقا مجلس خودش بالاترین صادرات آقازاده و نوروچشمی رو به کشورهای غربی داره، مجلس بخواد برخوردی هم بکنه با شما برخورد میکنه که چش نداری موفقیت مسئولین رو در صادرات نیروی مؤمن و انقلابی به غرب ببینین. بله خود شما مگه بچه داری سریعتر ردش کن بره، نظام لژیونر نیاز داره خیلی زیاد، ماهی 20,000 دلار هم بتونی براش بودجه همین ستاد امر به معروف جور کنی بفرستی دیگه، قشنگ میخ اسلام و نظام رو در غرب کوبیدین دیگه. حالا 4 تا بیلبورد گوهر و صدف و اینا کمتر بزنی. والا به خدا ایداتون همه فیک منن، ایداتون هم از دم اسکم هم، کراش های شما توی بلک لیست هم، من بیزنس نیستم بیزنس منم، سنگی میام تو جی مرسدس کشمیه بی استرس، زندگیم جی تی ای سان اندرس، زور بزن زود دم برس، دختر دورم اگه بی تی اس منم، بیزنس نیستم بیزنس منم. وقتی اومدم پای بی تو این بازی پای ثابتیم، میسازیم هر روز کار هی مثل مگایی، هیتر ها واسه من تارگتن، پیش ما میشینن ساکتن، میدونم سیاه سابقن، آره نابقن.
خیلی بد شد، آبرومون رفت.
چرا؟ حرف همین تو عادت میریم دست اونو نمیشونیم؟
نه بابا، حال که ایرانیو میگم که باخت، بدم باخت.
اون که از اول معلوم بود تقلبیه، ها که اگه اسباچه سبزه این سفید بود.
میگم وقتی میخواست به بازی کاش انقدر رجز نمیخون قبلش.
دیگه گوله هیکلشو خورده بود، خودت هم یادت اون اوائل که اومده بودی اینجا هی گوله هیکلتو میخوردی؟
کی من؟ کجا گول خوردم؟
یادت نیست دکتر گفت میخوابی یا قادری رو صدا کنم چی گفتی بهش؟
آره یادم. خب قادری رو ندیده بودم که، فکر میکردم مثل خود دکتر ریغونه است.
همین دیگه، اومد توی 30 ثانیه گرد زد به تخت و رفت.
دکتر نامردی کرد، اولش باید یه عکسی چیزی نشونم میداد، بعد تهدید میکرد که قادری رو صدا میزنه.
دیگه تجربه شد بعد که الکی شاخشونه نکشی.
من از بچگی همینجوری بودم، تو مدرسه با گنده تر از خودم همیشه قرار دعوا میذاشتم، میگفتم زنگ آخر وایسان جلو در.
میزدی یا میخوردی حالا؟
نه اونا وامیستادن ولی خودم جرات نداشتم که فرار میکردم.
اصلا این کم نیاوردن توی خون ما ایرانی هاست، همیشه باید گنده گویی کنیم.
گنده چی کنیم؟
گویی، گنده گویی. سردار سلیمانی هایت به ترامپ گفت حریف تو منم آقای قمارباز، بعد تایش اونجوری شد.
ترامپ منظورش رو درست نفهمید، منظورش این بود که تو که قمار بازی میکنی بیاید از پاسور با من بزن. یا هفته خبیث ترامپ بد متوجه شد.
آقا چی میگی؟ که همش میگفت یکی بزنید در تو میخورید، این همه زدن چی شد؟
حساب همه رو دقیق نگه داشته آقا، الان مثلا 47 تا زده باشن، آقا 470 تا توی دفترش به حسابشون نوشته که بخورن.
خیلی سنگین نشده این حساب دفتریشون؟ من فکرم از اول بهتر بود آقا میگفت یکی بزنید یکی میخورید، تاش 2 تا 10 تا. خیلی
حالا کی میشمره آخه؟ الان تو میدونی هالک توی رینگ مسابقه چند تا مشت خورد؟ چه مردی اصلا؟
از جلو یا پشت؟ آخه نصف مبارزه پشتشو کرده بود، از پشت میخورد.
هالک پشت رو نداره، مشتم که مشته.
نه من نشمردم، ولی یه چیز رو میدونم، خلاصش اینه که ما توی جنگ لفظی قدرت هسته‌ای هستیم و یه سر و گردن از کل جهان بالاتریم.
یه سر و گردن بالاتریم واقعا؟
آره، قدرت زبانی اول دنیاییم، کلن لب و دهنیم، مهم هم همین کم نیاوردن دیگه.
آره ولی حال کمون اشتباه کرد، کاش بعد مسابقه کوتا نمیومد. من بودم میگفتم به ناداوری باختم.
نمیشه که خود داور برای کمک داور و تماشاتی ها میمدن وسط رینگ دست و پای قزاقستانی ها میگرفتن، این بعید بود بتونه بزنده.
تو طرفدار هالک ایرانی هستی یا اون یارو گوریل قزاقستانی؟
من طرف ندارم، طرف هیچ کس نیستم.
من چی؟ طرف منم نیستی؟
چرا؟ تو فرق میکنی، مثل خودم دیوونه ای.
حالا که طرفدار منی یه سوال بپرسم راستشو میگی؟
آره جونم بگو.
به نظرت هالک ایرانی بیاد اینجا با من مسابقه بده، من میتونم بزنمش؟
شاید بتونی ها، چون مشت اول ویبری سری پشتشو میکنه و تو کارتو دیگه راحت انجام میدی.
ایوال از پشت میزنمش. فقط چیز من هنوز لقب ندارم.
بذار مرد عنکبوتی بهت میاد یا دیوانه عنکبوتی.
آره خوبه، مهم عنکبوتی شه. خوشم اومد، کاش اسپانسر پیدا کنم.
خودم اسپانسر میشم، قربونت برم کیک و نوشابت پای من.
دمت گرم رفیق، پاراش میکنم.
شیره
نه نه شیر نه این کبوتی هم
های کبوته
ایوان نوکرت هم
ماشایی وای اسپا
برمونت برم
بزنه
خجالاتمون نده دیگه
نوکرت هم
وقتی که چشام با میشم سمت تو وقتی که شب و روز نگات میکنم وقتی که تو رو توی هر ثانیه با اسم کوچیکت صدات میکنم میگم عاشقت شدم و میمونم قلب تو احساس منو میدونه با نگات حرف میزنی تو با قلبم این واسم مثل معجزه میمونه با من باشو مال من باشو نفسم باشو همه کسم باشو عاشقم باشو منو دیوونه کن واسه یه همیشه توی دلم خونه کن دوست دارم و به تو وابستم و از حالا تا ابد عاشقت هستم و با من باشو مال من باشو نفسم باشو همه کسم باشو همه کسم باشو